السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران آیات 67 و 68 و 69 بودیم که در محضرشون بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین و ودت طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. این آیه شریفه که آیه 69 هست، نکاتش رو در جلسه گذشته عرض کردیم که وده محبت با اظهار است و لذا تعبیری که در قرآن در چند جای قرآن آمده که ود رو به کار برده، چه در رابطه با اقداماتی که اهل کتاب دارند، از جمله این نگاه اینجا که دنبال اذلال مؤمنین هستند که با یک نقشه تدارک کار سازمان یافته فردی اجتماعی با یک برنامه ریزی حساب شده و اظهار، نه مخفی، اظهار دنبالشند. فقط در دلشون اذلال مؤمنین رو دوست ندارند، بلکه اقدام هم میکنند. این وده که در اینجا آمده، ود اظهار اون محبت است که جلسه گذشته مفصل عرض کردیم. لذا هم کار جمعی رو شامل میشه از اونها که با کار سازمان یافته شروع میکنن با نقشه، هم کار فردی هر فردی که اینجور دوست داره. تعبیری که در اینجا آمده ودت طائفتون من اهل الكتاب، شاید از این که ودت طائفتون من اهل الكتاب نشون میده که کار گروهی هم میکنند. از طائفتون من اهل الكتاب نشون میده یه جماعت ویژه‌ای در کنار هم، یه کار سازمان یافته‌ای با نقشه‌ای که برای گمراهی و اذلال مؤمنین انجام میشه، که امروز هم رایجه. امروز هم در کار برای این کار رسما هزینه قرار میدن، برای این کار سازمان ها و پژوهشکده ها قرار میدن و به دنبال این هستن که اذلال. منتها دیروز هم عرض کردیم که جلسه گذشته که اذلال غیر از اغوا است. یه موقع هست کلن میان در مقابل نگاه الهی اسلامی قرار بگیرن که مسلمان رو از مسلمان بودن برگردانن، گاهی به دنبال اذلالن که میان زندگی مؤمنان رو چیکار میکنن؟ زندگی کافرانه بکنن، زندگی به اصطلاح کسی که اهل ضلالت است قرار بدن. با این نگاهی که زندگی مؤمنانه نباشد، سبک زندگی تغییر بکند، روابط تغییر بکند، به همین مقدار ابتداءً قانع هستند، از این طریق وارد میشن که اذلال غیر از اغواست. اذلال تو لوازم و راه هست، اما اغوا تو هدف هست. نمیان بگن از توحید دست بردارید، اما میان زندگی رو غیر موحدانه که کردن، کم کم انسانی که زندگیش غیر موحدانه بود دست از توحید بر میداره، چون حالا علقه‌هاش تو مسیر زندگی، شهوت‌هاش، میل‌هاش، مبدأ میلش همه تغییر کرده. وقتی مبدأ میلش با زندگی روزانه تغییر کرد، اون موقع اون به اصطلاح نگاه مبدئیت فکریش رو هم میپذیرد. این کار بسیار زیرکانه است که کفار انجام میدن و به اصطلاح شیطان از همین طریق استفاده میکند، که لا تتبعوا خطوات شیطان، از خطبه استفاده میکند، قدم به قدم، که قدم به قدم انسان رو جدا میکند. البته تو نگاه هدایتگری هم این خودش سنتی است که قابل استفاده است. یعنی اهل هدایت هم اگر میخوان استفاده بکنن، اگر میخوان هدایت بکنن، اون رفتار و کردار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که اغلب کفار و اهل کتاب رو جذب کرد. گاهی عده‌ای به واسطه بیان توحیدی جذب میشن، اما عمدتاً به واسطه رفتار مناسب جذب میشن. لذا تو جامعه مؤمنین هم به به جای اینکه عمدتاً برای جذب افراد دیگه از طریق کلاس گذاشتن، گفتگو کردن فقط بخوان این کارو بکنن، این برای عده‌ای پاسخ میده، اما اکثری از راه چی جواب میده؟ از راه رفتاری جواب میده، احساسی جواب میده. حالا تو بحث جلد هشتم مرحوم علامه میفرماید که شیطان اصلاً طریق جذبش از طریق احساسات و عواطفه و احساسات و عواطف راه اصلی جذب شیطانه برای اون مسیر خودش. او وقت در ازلال هم که شیاطین انسی اقدام میکنن، اونها هم از راه احساسات و عواطف قدم برمیدارن که همین ازلال رو با احساسات و عواطف خیلی زود به ثمر مینشیند. اون جهت فکری و شبهات فکری عده‌ای رو مبتلا میکند، به خصوص اگر شبهات فکری شبهات دقیق باشد. بله، کاری کردن که شبهات فکری هم محسوس بشه که با زندگی روزانه مردم، با رفتار روزانه مردم بعضی این شبه ها عجین بشه، یعنی تو زندگی اثر شبه رو ببینه که وقتی گرفتار میشه، وقتی مشکل پیدا میکنه، وقتی که ناکامی ها به سراغش میاد، وقتی سختی های زندگی هست، با یه شبهی که ناظر به این سختی ها و مشکلات هست چیکار میکنن؟ یه دفعه میبینی که به هم میریزند اون سازمان فکری ساده‌ای رو هم حتی که این فرد داشت رو به هم میریزند و همون ایمان نیمه و نصفه ای هم که داشت رو کنار میگذاره، که امروز این خیلی شدید شده. قبلا نظام شبه مخصوص به عالمان بود و کسانی که اهل تحقیقن، نظام شهوت مربوط به اصطلاح چی بود؟ نسبت به عموم مردم بود. اما الان کاری کردن که علاوه بر اون نظام شهوت که مربوط به عموم مردم هست، نظام شهوت رو دامنگیر عالمان هم کردن با به اصطلاح شدت این مسئله‌ای که ایجاد شده و کارهای جدی که شده، از یک طرف نظام شبهه رو هم از سطح عالمان تنزل دادن تا سطح عموم مردم. لذا می‌بینید عموم مردم با یه شبهه ساده که تو زندگی عادیش گرفتارشه، می‌بینید بلا فاصله این رو به یه تفکری که اون ریزش تمام نگاه های سابقشه، منتها در یه سطح سطحی، در یه نگاه سطحی وادار میکنن. این طراحی و برنامه ریزی شدن کار است. ما از یه طرف داریم فردی کار میکنیم، اگر هم سازمان های عریض و طویل قرار دادیم، این سازمان های عریض و طویلمون عمده بودجهشون صرف نگهداری خود سازمان میشه. وقتی به ثمر میخواد برسه، به نتیجه میخواد برسه، میگن بودجه برای کار نداریم. ما فقط حد اکثر بودجه که میتونیم تهیه بکنیم این است که افرادمون رو پولشون رو بدیم تا اینها سر ما بی چیز نشن. یعنی یه نگاه در حقیقت الان که فقط در حقیقت اون درجا زدن شده از یه طرف، ولی از طرف مقابل ما الا ماشاءالله پژوهشکده ها، اندیشکده ها، سازمان های اجرایی، سازمان های خیریه، سازمان مختلف تو جهات مختلف دارن چیکار میکنن؟ تعبیری که ودت طائفتون من اهل الكتاب، که امروز این خودش رو خیلی خوبتر نشون میده که واقعا ود اظهار است، کوشیدن است، یعنی با تمام شوق باور قدم برداشتن است. باور دارن که باید جمهوری اسلامی رو زمین بزنن، باور دارن که باید مسلمان ها رو از این باوری که دارن به سراش کار بکنن زمین بزنند هر کجایی که مؤمنان هستن. لذا میبینید هم انواع راه های مختلفی که شبیه سازی شده ها، مخالفت ها، شهوت ها، شبه ها، هر کاری که از دستشون میاد، این درستم هست. شیطان هیچ قفلتی ندارد، خواب ندارد شیطان، قفلت ندارد شیطان، تمام به اصطلاح وجودش برنامه ریزی برای ازلاله. چه شیاطین انس، چه شیاطین جن، چه شیاطینی که در حقیقت انس هم باشن که تابع اونن، وقتی با تمام کوشش تو این جهت قدم برمیدارن، قطعا نتیجه هم میگیرن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر این بیانی که مقام معظم رهبری دارند که جهاد تبیین و روایت، روایتگری، که اگر اون نگاهی که به صحنه دیده می شود، تبیین وقایعی که در صحنه داره محقق می شود، اون چیزی که توجیه کننده صحیح وقایع باشد، اگر صورت نگیرد، اگر به عنوان یک تکلیف دیده نشه، تمام وقایعی که داره صورت میگیره تحلیل ازش، تبیین ازش باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که اگر اون طوری که اونها این تبیین رو میکنن نتیجهش مطابق اون چیزی باشه که اونها میخوان. ما اگر تو جریان قدیر تبیینمون درست صورت گرفته بود، هیچگاه در حقیقت منجر به جریان سقیفه نمیشد. اگر جریان سقیفه تبیین درست صورت گرفته بود، هیچگاه به فاطمیه منجر نمیشد. و اگر فاطمیه درست تبیین صورت گرفته بود، به عاشورا منجر نمیشد. یعنی هرگاه که ما پای تبیین کوتاه آمدیم، وقایع رو در اونچه که واقع شده نیامدیم تو اذهان جا بندازیم، درست نشون بدیم، اون باور مطابقش رو ایجاد بکنیم، خب طرف مقابل ما تبیین میکنه. ببینید الان تبیینی که از قدیر سالیان و صدها سال اینها انجام دادن چجور تو اذهان عموم مسلمان ها شکل گرفته که یه دوستی است، یه محبت هست، یه رابطه دوستی است، ما هم دوست داریم میگن، منافات هم نداره، اونها هم همین رو در همین حد اظهار میکنن. اما بحث ولایت این تبیینه دیگه. ببینید تونستن اونها چیکار بکنن؟ تبیین رو اینجور انجام بدن، روایتگری از جریان قدیر رو اونجور انجام بدن. خب این نتیجهش هم شد این که بلافاصله بعد از خلاص جریان پیغمبر تونستن در حقیقت سرپرستی رو به عهده بگیرن. اگر تو اون سرپرستی هم باز تو جریان سقیفه اگر تبیین درست صورت گرفته بود، این درست صورت گرفتن، این نیستش که فقط انسان فقط لعن بکند، فقط مثلا با این خلاصه بشه، نه، تبیین که این سنت پیغمبر آشکار بشه که چی بوده و اگر از دست رفته چی از دست رفته و اگر بود چی بود. یعنی اگر درست اون تبیین ولایی صورت می گرفت، هیچگاه لزومی نداشت که اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها در صدد تبیینگری بر بیاد به خاطر کوتاهی مؤمنان. حضرت در صدد خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه تبیین و روایتگری است که میاد جریان اساس اسلام رو، قبل از اسلام رو، اسلام رو که پیغمبر چه کرد، چی آورد، اونها رو بیان میکنه. بعد میاد دنبال این جریان امیرالمومنین جایگاهش رو تو این نگاه کجاست و چه کرد و پیغمبر چه جور اتکا داشت و دشمنان چه جور ضربه خوردن و اون ضربه ها چه جور سر بر آورد دوباره و شیطان چه جور خفه شد و شیطان دوباره چه جور. اینا همه تو خطبه حضرت زهرا یه تبیین تامی از جریان میکنه. اما تبیین حضرت وقتی این صدا به گوش بقیه دیگران بلنگو نشدن که این صدا رو برسونن، منجر شد که عاشورا محقق بشود. یعنی بعد از اون دوباره چی شد؟ ببینید این اگر جریان عاشورا رو هم زینب سلام الله علیه با اون علیها با اون روایتگری به اصطلاح صریحش و با فعلشون و اون شدتی که برشون ایجاد شد که شدن یک رسانه روایتگر دقیق تاریخ کربلا، اگر نبود جریان تاریخ کربلا هم چی میشد؟ کاملا منسی میشد و چیزی ازش باقی نمیمون. وقت بعد جریانهای بعدی که پیش می آمد اشد از اون بود تا بتونه در حقیقت کار بکنه، یه روایتگری صحیحی بکنه. دشمن ما دنبال تغییر روایتگریه، دنبال تغییر بیان و نگاه به تاریخه، دنبال تغییر دادن نگاه هاست. وقتی القاعده رو درست میکنه، طالبان رو درست میکنه، داعش رو درست میکنه، اینا رو درست میکنه تا نشون بده اسلام اینه، این روایتگری از اسلام رو داره بهتر میکنه. این روایتگری عملیه، روایتگری همیشه تو بیان نیست، روایتگری گاهی تو رفتار. جریان زینب سلام الله علیها عمده روایتگریش رفتارش بود تو دوران اسارت و رفت و برگشت و بعد از اون. خب اگر ما نگاهمون تو اطراف خودمون بی تفاوت به روایتگری و نگاه تبیین جهادی باشیم، جهاد تبیینی باشیم، اگر این نگاه نداشته باشیم، خود به خود تبیین دیگری صورت میگیره. الان تو جریان انقلاب مظلومیت اسلام تو جریان انقلاب اسلامی ما واقعا داره بین حتی خودی ها چی میشه؟ به خاطر یه سری مشکلات و سختی ها و فشارها و اینایی که هستش، دفاع از جریان انقلاب، تبیین حقیقت انقلاب که چه کرده، چی در حقیقت ایجاد شده، چی بود زمان تا به صلاح قبل از انقلاب، اونجوری که حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکند، امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند که شما خوراکتون چی بود، آبتون چی بود، شما از به صلاح مکه که بیرون می آمدید، از مدینه که بیرون می آمدید، احتمال برگشتن حضرت زهرا میفرماید شما رو میربودن، یعنی از اینجا منطقه انقدر ناامن. ببینید چه کرده اسلام براتون، غذاتون رو چی کرده، آبتون رو چی کرده، حتی تو همین مادیات تغییر رفتارتون رو، نگاهتون رو چی براتون آورده، عزیزتون کرده تو بین کشورهای دیگه، مردم دیگه، منطقه های دیگه، به عنوان مرکز ام القرا مطرح شدید، اینجور عظمت پیدا کردید، اون وقت اینجوری از دست دادید، اینجوری همه رو زدید زیرش با همه عزتی که از اسلام دیدید. انقلاب اسلامی اگر درست تبیین نشه، فقط تو این نگاه مقطعی سختی ها دیده بشه، خب این نگاه دیدن سختی ها تو مقطع، خب درستم هست که اینجا سخته، نمیگیم راحته، اما اگر این رو از قبلش و بعدش ببریم، اینو تکه بکنیم، اون وقت میبینید تبیینش و دفاع ازش خیلی سخت میشه. اما اگر مثل حضرت زهرا سلام الله علیها اینو یه جریان کردی، ابتداش و قبلش رو، اینجاش رو، بعدش رو، چی میخواد محقق بشه، اون وقت میبینید که هم خود انسان امید پیدا میکند، هم قدرت امید رو در حقیقت برای دیگران ایجاد میکند، که وقتی رو منظومه میبینه، میبینه که این سختی هم یه مرحله، یه گذاریست، یک در حقیقت تکه از این است، در حالی که اون عزت هایی که پیش آمده که همه کشورهای مختلف مقابل اینها میشینن مذاکره بکنن، اینقدر به اصطلاح براش چی قائلن؟ اینقدر براش شخصیت قائلن که بتونند. خب اینا این نگاه روایتگری و تبیینی ماست که الان کوتاه آمدیم. لذا اینجا میفرماید ودت طائفه من اهل الكتاب، اونا دنبال تبیینن، اونا دنبال برداشت دیگری از وقایع هستن، دنبال این هستن که جوری نشون بدن که اذلال برای در حقیقت نسل بعدی، نسلهای بعدی کاملا محقق بشود. شما وقتی برداشت رو، تبیین رو جوری قرار دادی که ناامید کننده شد، هراسناک شد برای در حقیقت این نسل بعدی که قرائن در دستشون نبوده، ندیدن، اونها در حقیقت اون عظمت و برکت اسلام رو، دین رو نیافتن، خود به خود میلشون در دفاع از دین به اون شدت نیست و میلشون در گریز از کفر هم به اون شدت سابق نیست. بعد این شدت ها وقتی کاسته شد، مرزها کم رنگ شد، اون وقت میل به طرف مقابل راحت تر شکل میگیره. لذا شیطان در اینی که عجوله، در این حال صبرش خیلی زیاده، یعنی فرصت نسلی رو هم غنیمت میشموره که یک نسل بگذره، دو نسل بگذره تا بتونه کار خودش انجام بده. برنامه‌هاش برنامه‌های فقط آنی و سالی نیست، بلکه برنامه‌هاش برنامه‌های عمری و نسلی است. دقت میکنید؟ یعنی یه عمر رو هدف قرار میده، یه نسلی رو بعد نسلی برنامه ریزی میکنه برای تغییر. با این نگاه اون وقت میشه ما کار زندگی خود روزانمون رو داشته باشیم، بعدم بگیم که به اصطلاح دین به سمت حرکتش و بسترسازی برای ظهور حرکت بکنه. خب نمیشه. ظهور در حقیقت نتیجه این تبیین امروز ماست، نتیجه روایت صحیح از ارتباط گذشته به آینده ماست. اگر این تبیین صحیح صورت نگیره، خود ما هم ناامید میشیم کم کم، نه نسل بعدی ما ناامید میشه، بلکه خود ما همون امید رو از دست میدیم و اون حال در حقیقت امیدواری و کوشا بودن و انگیزه داشتن رو کم کم میبینیم. هر کی سرش تو لاک خودشه. اگر کسی، هر کسی سرش تو لاک خودش شد، این بهترین کاریست که اهل کتاب و ودت طائفه من اهل الكتاب که یذلونکم لو یذلونکم محقق شده. این مرتبه از اذلال یکیش این است که هر کی سرش تو لاک خودش باشه. دین اسلامی که به عنوان این که همه با هم یه واحدند، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، یا میفرماید که اون آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تضرکم من زل اذ اهتدیتم، مرحوم علامه ذیل این آیه میفرماید که این یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم نه به معنای فرد فقط، میفرماید که اگر هر فردی مراقب خودش باشد، دشمن هر جور بخواد ضرر بزنه عاجز از این، اما معنای بالاترش این است، الله میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ای گروه اهل ایمان علیکم انفسکم، یعنی حواستون به اجتماع خودتون باشه، به اجتماع مؤمنین باشد، که علیکم انفسکم
اجتماع رو دیدن، مرتبط کردن اعضای اجتماع با هم دیگه تا یه پارچه شدنه، تا بشه یه نفس واحده. علیکم انفسکم، اگر هوای خودتون رو داشته باشید، هوای جمع مؤمنان رو داشته باشید، لا یضرکم من ذره، هیچ در حقیقت من ذره از اهتدایتون، هیچ کسی نمیتونه در حقیقت کار بکنه به این اجتماع ضربه و ضرر بزنه. چقدر نگاه دقیقه، یعنی نفس انسان گسترده میشه به گستردگی اجتماع، که همون توسعه منه، همون در حقیقت فرد شامل جمعه، که تو نگاه الهی فرد شامل جمعه. لذا اگر کسی تونستن فردانیت انسان رو تو دایره ابدان قرار بدن، بگن تو فرد بودنت با این بدنه، اونم فرد بودنش با اون بدنه، تو هوای بدن خودتو داشته باش که ضرر نخوره، چی کار به اون داری؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. دقت میکنید؟ چراغی که به خانه رواست به همسایه به صلاح روان نیست، و بله به مسجد حرام است یا برای همسایه روان. این نگاه ها رو که فردیت رو به دنبال خودش برای انسان، فردیت ابدانی که بدن ها مرز ارتباط بشن، این همون اذلالی است که تو فردگرایی به صلاح غربی الان محقق شده. همون فرهنگ رو دارن تو فردگرایی ایمانی اسلامی ما که اساسش ضد این فردگراییه، بلکه اون فردگراییش فرد شامل جمعه، رابطه توسعه منه. با اون نگاه میبینید اون دغدغه هایی که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، که اینجور دیگران رو خودش میبینه، لعلک باخون نفسک الا یکونو مؤمنین، که اگر دیگران ایمان نمیآورن پیغمبر تا مرز هلاکت خودش اقدام میکنه، چون خودش میبینه این که در حقیقت میفرمایند که به صلاح در توبه هم میفرماید که خدای سبحان وعده داده است که گناهان تو رو و لیغفر لک الله من ذنب که ما تقدم منها و ما تأخر، که اون زاری های پیغمبر یکی از وجوهش این است که گریهاش برای بخشش امت خودش بود، که اینجور در حقیقت انابه و زاری داشت. این گسترده باید بشه تو وجود همه افراد، که این نگاه تو همه افراد دیده بشه، اینقدر نسبت به همدیگه چی باشن؟ مرتبط باشن با همدیگه. اگر میفرماید المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الیکم، وقتی که یه مؤمنی احتیاج دارد، پیک ویژه خداست به سوی شما، که انه خدا یک نام رسانی رو مختصن برای انسان فرستاده. این نگاه که این اجابت بشود، خودت ببینی جذب خدا نسبت به توست. خب این دینی که امر به معروف دارد، نهی از منکر دارد، انسان رو یه پارچه میبیند، میگه مثل در حقیقت بدن واحدی هستن همه مؤمنان، که اگر عضوی از او در حقیقت چی بشه؟ ازش تگاه عضوون تدا آسائر الجسد بالهما، بقیه هم تب میکنن براش. یعنی اگر یه عضوی در حقیقت اینجا مشکل براش پیش آمد، بقیه براش تب میکنن، تدا آسائر الجسد بالهما، بقیه هم به تب مبتلا میشن تا این عضو بهبود پیدا بکنن. خب یه نگاه اجتماعی که تو نگاه الهی و دینی ما اینجوری داریم، میدونید این جامعه با چقدر مرتبط با هم باشه، دارن به سمت جدایی. این به سمت جدایی بردن یه مرتبه از اذلال، با اینکه ما اینجا احساس اذلال نمی کنیم، ما اینجا احساس زلالت نمی کنیم، احساس میکنیم دینمون رو چکار کردیم؟ حفظ کردیم. خب دیگری هم میخواست دینش رو حفظ بکنه، نگفتن به ما، بیان نکردن، نفهمیدیم که اگر دیگری دینش رفت، نوبت تو هم خواهد رسید، فرزند تو، خانواده تو، تو هم بعد از این تو نوبتید. این اجتماع واحده که انهم بنیان مرسوس غیر قابل نفوذ شدنه، که مانع میشه که اونا دسترسی داشته باشن. لذا تعبیری که بعضی از روایات هم داره، مرحوم علامه رحمت الله علیه هم ایشون بیان میکنن، این است که میفرمان اگر شیطان میخواد کسی رو صید بکنه، اولین کاری که میکند این است که او رو از جامعه مؤمنین چیکار میکنه؟ جداش میکنه، کم کم به فردگرایی جدایی از جامعه مؤمنین میکشونه او رو. وقتی به این سمت آمد، صیدش ساده میشه. وقتی از اجتماعات مؤمنین، از نماز جماعت، از ارتباطات با مؤمنین، رابطه های در حقیقت احیاء مجالس مؤمنین کسی دور شد، اون موقع طعمه شیطان شدن راحت تر میشه. مثل گوسفندی که از گله جدا بشه، به راحتی طعمه گرگ میشه، چون در گله محافظ هست، دو گله اجتماع هست، مراقبت هست. اما وقتی یه چیزی جدا شد، دیگه مراقبی ندارد، حد اکثر جلو رو که نگاه کنه از پشت حمله میشه و ضربه رو خواهد خورد. این لو یذلونکم، ما فکر میکنیم لو یذلونکم یعنی فقط ما رو به معصیت وادارن، اونم یکیشه، ما رو از به اصطلاح عمل به طاعت باز دارن، اونم یکیشه. یکی از مهمترین هاشون است که فردگرایی رو تو وجود ما تشدید بکنن، که اگر فردگرایی و خود رو دیدن که انسان فقط خودش رو ببینه یا حد اکثر خانواده خودش رو ببینه و بقیه رو فراموش بکنه، اون رابطه های اجتماعی رو فراموش بکنه، این از اون آسیب های اساسی و مبدئیت به هم ریختن و از هم پاشیدن جامعه اسلامی است. که هر چقدر مقابل این ارتباطات قوی تر بشه و رابطه ها پیوسته تر بشه و ارتباطات چی بشه؟ متکرر بشود. یعنی اگر مثلا کمک رفت و آمده یه رابطه باشد، از هم پرسیدن عیادت مریضه یه رابطه باشد، تشییع اینا که تو دین کاملا بهش تصریح شده، اگر کسیش از دنیا رفت ارتباطات گرم و صمیمی در تشییع و شرکت در مجالس و تعزیت صاحب در حقیقت کسی که از دنیا رفته کسیش، اینها همه چی هستش؟ رابطه است. اگر کسی محتاج شد رسیدگی به او، اگر کسی در حقیقت خانوادش تنها ماند پشتیبانی از او، دفاع از او، حریم او رو حریم خودشون دیدن، همسایه یک رابطه ایجاد میکند که حق همسایگی، نمیدونم رابطه های کاری یک رابطه ایجاد میکند، انس در حقیقت دوستی یک رابطه حق رفاقت ایجاد میکند، به تمام اینها رابطه های متکرری رو ایجاد میکند تا اون تنهایی و فردانیت گسسته بشه و جدا بشیم ازش. برخلاف این میبینید در مقابل اونا میخوان همه اینا رو چیکار کنن؟ همسایگی فراموش بشه، زندگی آپارتمانی بدون کسی که اصلا تعبیر میکنن اگر کسی از احوال دیگری خبر داشته باشه اسمش فضولی بشود. ببینید فضولی مرز غلطه، درسته ما قبول داریم فضولی بده، اما بیخبری چی؟ بیخبری هم بده. بی خبری رو به عنوان در خبردار بودن از احوال همدیگر رو، که همسایگان خبر دارن از حال همدیگه، اگر کسی مریض است بقیه حواسشون هست بهش، اگر کسی مشکلی دارد بقیه حواسشو دارن. اگر این در مورد علمای مختلفی مطرح شده از جمله سید بحرالعلوم که وقتی که خدمت حضرت رسیدن و به اصطلاح اونجا بودن، حضرت در انتهایی که کارهاش سید بحرون انجام شد خطاب که از سید دیشب تو سیر خوابیدی و یکی از همسایگان تو گرسنه بوده، عرض کرد آقا جون من خبر نداشتم. میگه عتابم مال این است که چرا خبر نداشتی؟ اگر خبر داشتی و خوابیده بودی که از ولایت ما خارج بودی، عتابم مال این است که چرا خبردار نشدی. پس معلوم میشه این مقدار خبردار بودن و مطلع بودن این فضولی نیست. بله سرکشی به زندگی دیگران به طوری که طرف راضی نیست و ما از انها و اقسام جاها خبر بگیریم از زندگی و این صحیح نیست، اما به صورت کلی و کلان از حال همدیگه خبر داشتن، مطلع بودن، توجه داشتن، دنبال رفع به اصطلاح مشکلات بودن، این یک ارتباط قوی ایجاد میکند که زندگی رو یه زندگی فردی جمع میکند، فرد شامل جمع، این فردی شامل جمع است. خب این لو یذلونکم الان مصداق بارزش همین سوق دادن به سمت چیه؟ فردانیت های گسسته است، که این بیماری هم خیلی تو این مسئله تشدید ایجاد کرد، این بیماری کرونا، که اون گسست ها و به اصطلاح انقطاع های اجتماعی و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، که در قبال این ما باید در قبال این فاصله گذاری های فیزیکی روابط روحی رو، ارتباطاتی که امکان پذیر هست رو تشدید میکردیم تا این فاصله گذاری های اجتماعی که اگر پیش آمده جبران بشود، و الا وقتی فاصله گذاری های اجتماعی حتی تو بین فامیل و همسایگان و نزدیکان به طوری شد که ارتباطات اگر قبلا مثلا ماهی بار بود شد حالا سالی بار، چند ماهی بار، خب این معلوم میشه که این فتنه و این بلا که گاهی خدای سبحان برای تشدید رابطه های اجتماعی و دلسوزی ها و رحم های اجتماعی میاره مشکلات رو، تبدیل شد به چی؟ گسست های اجتماعی. معلوم میشه که ما تو آزمایش و فتنه چی شدیم؟ رفوزه شدیم و شیطان قبول شدش تو اینجا و تونست نفوذ بکنه. جبران اینها رو باید چی قرار داد؟ نمیگم فاصله گذاری فیزیکی نداشته باشیم، نمیگم مراعات این قواعد رو نکنیم، دقت میکنید دیگه، جبرانی باید براش قرار داد و تو حدی که لازم است باید این رو قرار داد، نه بیش از حد به افراد کشیده بشه، نه از اون طرف جبرانش قرار داده نشه، و الا لو یذلونکم تو مسئله چی شده؟ محقق شده. ببینید این جهاد تبیین و روایتگری رو باید تو تمام این آیات قرآن ببینیم. حالا ایام فاطمی است، تو خطبه حضرت زهرا ببینیم این رو، که تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها سراسرش جهاد تبیین است، سراسر خطبه. رجوع بکنید با این نگاه ببینید، اصلا حضرت داعی دارد که صدر و ذیل جریانات قبل از اسلام و اسلام رو بعد از جریان پیغمبر رو تا اون روز رو چیکار بکنه؟ یه واحدی نشون بده که وقتی کسی اینو نگاه میکنه قبح مسئله خوب آشکار میشه، و الا اگه تقطیع بکنن اینها رو تکه تکه نگاه بکنه کسی، اون قبح و اون زشتی آشکار نمیشه. خب این یه خورده دیگه از مسئله دور شدیم، ولی خب تو ایام فاطمی و اینم که آیات رو مرتبط ببینیم با امروز خودمون. خب این برنامه قلیا میفرماید که ودت طائفه من اهل الكتاب، بله چرا نمیتونه؟ نه من نگفتم شما برید مثلا یه کارگزار بشید، که عرض کردم ما الان طلبه ها نوع ارتباطمون با اطرافمون، نوع تبلیغمون، نوع رابطه هامون میتونه با این نگاه ارتباطاتی باشد که حواسمون به این در حقیقت ازلال دشمن هست و دنبال رفعشیم، هم تو گفتار هم تو رفتار هم تو ارتباطات. حالا این دیگرانی که توی به اصطلاح کارگزاران هستن وقتی با شما برخورد میکنن خطو میگیرن، اونا هم ادامهش میدن. شما لزوم نداره از صدرش تا ذیلش رو شما برید، شما میتونید خط دهنده باشید به شرطی که عمل هم با خط دهندگیتون همراه باشه، یعنی تو اون هیته ای که دارید خط دهی میکنید همونجا چی باشه، ببینن که نحوه عملیش هم اینجوری است. اما بعدن بقیه ای که کارگزار هستن تو ارتباط با شما این خط رو چیکار میکنن؟ ادامه میدن دیگه. اون مغز متفکر باید طلبه ها باشن تو خط دهی و عمل به اون مقداری که امکان پذیره، بقیه چی باشن؟ بقیه جریان سازی این مسئله رو بکنن، زمین سازی بیشتر مسئله رو بکنن، اجرای مسئله رو داشته باشن. لزومی نداره که اگه ما گفتیم از صدرش صفرش تا صدش خودمون همه رو میریم انجام میدیم دوباره برمیگردیم از صفر تا صد دیگری رو، نه، این که معلومه دیگه. خب بعد ایشون میفرماید که در این آیه که میفرماید که لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم، این فراز که جلسه گذشته هم تا اینجا رسیدیم که از مباحث عظیمی است که نگاه دینی و اون الهی بر این حاکم است، این است که و ما یذلون الا انفسهم، هیچ کسی از درون خودش از جهت وجودی خارج نیست. این که داریم میگیم با همین حرفای سابق باید همراه بشه، همون جایی گفتیم علیکم انفسکم لا تزرکم من زل از اهتدیتم، همون جا که گفتیم علیکم انفسکم، انفسکم یعنی چی؟ ما یه نفس فردی داریم یه نفس جمعی داریم، اینجا هم که عرض میکنیم که هیچ کسی از درون خودش و نفس خودش خارج نیست. اگر تو نگاه فردی است از نفس خودش خارج نیست، هر کاری که میکند از درون خودشه و برگشت به خودش میکنه در مسیر وجود خودشه، که این رو مرحوم علامه در ذیل همین آیه علیکم انفسکم لا تزرکم من زل از اهتدیتم در سور در جلد ششم المیزان که حالا همراه هم آورده بودیم میخواستیم از اونم استفاده بکنیم، ذیل این آیه بحث معرفت نفس رو و نگاه رابطه های انفسی رو اونجا بیان میکند که خیلی عالیه که انسان هر کاری بکنه، هر عمل خوبی یا زشتی، هر کاری که داره انجام میده از درون خودش خارج نیست. اگر به دنبال هدایتگری دیگران است از وجود خودش خارج نیست، اگر به دنبال اذلال دیگرانم هست از وجود خودش خارج نیست. هر خیری و هر شری که در عالم داره ایجاد میکند انسان از وجود خودش خارج نیست. این که از وجود خودش خارج نیست یعنی که به دیگری نمیرسه، به دیگری ارتباط پیدا نمیکنه. چرا؟ اما اولا و به ذات مربوط به خودشه، که تعبیری که در آیات مختلف دیگری مرحوم علامه اینجا اشاره میکنند که من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، چه بدی بکند بر خود نفس خودشه، چه خوبی بکند بر نفس خودشه. و ما ربک بظلام للعبید، دقیق این آیه سوره حامیم سجده 46، و همچنین آیه شریفه من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، یا میفرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. که ما اصابکم من مصیبه، یعنی غیر از این که از شما چیزی خارج نیست، هر چیزی هم که به شما میرسد چی هستش؟ متفرع بر اعمال سابق شماست. اگر سختی میرسد مربوط به اون ناساله های شما، کوتاهی های شما، غفلت های شماست. که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم است. تازه خدای سبحان یعفو عن کثیرن، بسیاری از بدی های شما، غفلت های شما، کوتاهی های شما رو خدا عفو میکند. که اگر قرار بود همه اونها عوارضش بر ما برسد، کسی باقی نمیموند. چون اگر هم معصیت نکردیم، کوتاهی ها، غفلت ها، اون جایی که وظیفه رو باید ترک فعل ها که باید انجام میدادیم ندادیم، که دیگه اونجا سر جاشه. که ما مگه تو هر لحظه اینقدر رشد کردیم که بفهمیم تکلیفمون چی همونجا انجام بدیم؟ نه، کوتاهی‌های ما باعث میشه که تشخیصمون هم کوتاه میشه. نمیفهمیم الان گاهی باید چه کنیم، فکر می‌کنیم حالا نمیفهمیم تکلیف نداریم، در حالی که این نفهمیدن هم مربوط به چیه؟ یک ترک فعل دیگری است که اینجا باعث شده که نفهمیدن ایجاد بشه. و الا اگر کسی اطاعت الهی در وجودش درست شکل گرفته باشد، من یتق الله یجعل له مخرجا، این فرقان براش ایجاد میشه، مخرج براش ایجاد میشه، بنبست براش نمیماند، براش گشادگی و گشودگی همیشه هستش، راه روشنه، تقوای نورافکن میشه. که این نورافکن همیشه جاده صحیح رو از غلط برای انسان روشن میکنه. یعنی انبیا به حرج مبتلا نمیشدن که جایی برسد که دو راه در مقابلشون قرار بگیره، حتی هر دو امر خیر باشد، اما یکیش رو مجبور باشن انجام بدن. دقت بکنید این چقدر مهمه. چون اگر دو راه خیر در مقابل انسان قرار گرفت و انسان فقط یکیش رو میتونست انجام بده و یکی رو باید از دست میداد، اون خیری رو که از دست داده، اونم یه از دست دادن هست یا نیست؟ در رابطه با انبیا میگه اینجور، چون تعبیر مرحوم علامه این است که اگر انسان خلاف فطرتی کرد در جایی، حتی گناه نباشد، خلاف فطرتی، این خلاف فطرت سبب میشه یک کمالی رو از دست بده، که اون کمال گاهی همین دوراهی رسیدن سر دوراهی هست. معصیت نیست، باید یکی از دوراه رو انتخاب کنه، اما خب از دست دادن که هست که اون یه راه رو نمیتونه انتخاب بکنه. رضا انبیا مسیرهایی که جلو راهشون قرار میگرفت، استیفای همه کمالات میشد براشون. و مسیرهای دوگان، خیلی اینا دقیق تو نگاه به سلاجی، که هر کدوم از اینا انسان رو باید متنبه بکند. پس از خودش انسان خارج نیست. تعبیر آیات دیگری هم که آمده که اینجا چند تاشو آورد، الا ماشاءالله در قرآن ذیل همون آیه بسال علیکم انفسکم، مرحوم علامه بیش از اون رو آورده که بدانیم که هر کاری میکنیم درون خودمون. اینجا میفرماد و ما یذلون الا انفسهم، اذلال اینها برگشتشون به زلالت خودشونه، خودشون رو در زلالت بیشتر دارن فرو میبرن. این از یک منظر دیگرم همون بحث من توسعه یافته است. یعنی انسان شؤونش میشن، یعنی اگر یک کسی امام زال شد، اون کسانی که گمراه شدن میشن چی؟ شؤون این، درسته؟ پس بازم خودش داره توسعه پیدا میکند در زلالت. اگر در هدایت، امام هدایت که شد، بقیه میشن چی؟ شؤون او. و لذا باز هم اگر داره توسعه پیدا میکنه، و ما یذلون الا انفسهم و ما یهدون الا انفسهم، که این هدایت هم و این صالح هم باز برگشته به خودش میکند. اولا و به ذات خود نفس خودشه، ثانیا و بالعرض به دیگران اثر ایجاد میشود، ثالثا اون دیگران در نگاه کلان خودش میشن. که هر چقدر وجود توسعه پیدا بکند، اغیاری که این تأثیر روشون میگذاره، دیگرانی که روشون تأثیر میگذاره، اگر خانوادش و فرزندانشن به نحوی، اگر همسایگانشن به نحوی، اگر تابعینشن به نحوی، اگر تو طول زمان است، یعنی یه کاری میکند که کتابی نوشته، گفتاری رو داشته، کسی رو تربیت کرده که اون تربیت کننده دیگری رو تربیت کرده، تمام اینا تو طول تاریخ میشن این. لذا در روایت میفرماید که اون روایت شریف که میفرماید امام صادق علیه السلام به طرف فرمود اگر تو تعلیم بدی علم تو به دیگری، اون دیگری که تو تعلیم یافت هر عملی مطابق اون علم تو انجام بده، اون عمل برای تو هم هست. بعد اون سوال میکند اگر به دیگری او تعلیم داد، اون به دیگری تعلیم داد، میفرماد همینجور اگر ادامه پیدا کرد، میگه اگر ادامه پیدا کرد، حتی اگر این از دنیا رفت، میگه حتی اگر این از دنیا رفت این شخص اول، ولی اون ادامه پیدا کرد، همین عمل اوست، توسعه منه، من اینقدر امکان گستردگی داره، من این بدن نیست که مرگ داشته باشه، من انسان و اون جان انسان زمانن میتواند ابدی باشد با همین اعمالی که ایجاد میکند. لذا خودش از دنیا رفته، به ظاهر از این بدن از دنیا رفته مفارقته، اما اعمالش ادامه دارد، روز به روز برای او عملی بعد از عملی، اعمالی بعد از اعمالی، تو نگاه در حقیقت بقایی که در اینجا ایجاد کرده، سنت حسنه‌ای که گذاشته، اثر نیکی که باقی گذاشته، این ادامه دارد. این نگاه که ما یذلون الا انفسهم رو با اون نگاه سعی ببینی، تو نگاه اول این است که فقط خودتی، به دیگری هم اگه ضرر میزنی بلعرضه، این درسته تو نگاه عمومی، اما تو نگاه خاص‌تر و دقیق‌تر و ادق چی هستش؟ خودت توسعه یافته ای، هر ضرری که به دیگری داری میزنی اون شأن وجودی توست که این گسترده داری، هی زلالتت گسترده میشه، هی داره در حقیقت وجود توسعه پیدا میکند. ممکنه طرف از دنیا رفته باشه ولی باب زلالتش و رسیدن اعمال زال به او ادامه پیدا کرده باشد به واسطه سنت گذاری ها و تسهیلی که ایجاد کرده، از جهت این اعمال توسعه پیدا کرده، اما در نتیجه وجود داره زیغ میشه، وجود داره زیغ میشه، اما توسعه در چیه؟ الحاق اعماله، یعنی اعمال زیادی به او داره میرسه از اعمال سیئه، این توسعه است. تا اون وقتی که کسی خودشو فقط اعمال خود فردشو ببینه، این خیلی در حقیقت متفاوته که انسان ببینه که این زلالتی که ایجاد کرده هر چقدر ادامه پیدا بکند همه اعمال روز. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن خدا کنه که انسان گناه نکند، اگر گناه میکند گناه فردی بکند، خدا کنه که انسان گناه نکند و گناه فردی نکند، اگر مجبور شد گناه فردی کرد گناهی باشد که به یک زمان خلاصه بشود، یعنی مرد یه دوره باشه تمام شه، ایشون امان از این که انسان مبتلا به گناه بشه و این گناه گناه جمعی باشد و این گناه جمعی به زمانی منحصر نباشد، یعنی از دنیا بره این زمانی بعد از زمانی این ادامه داشته باشد. بله، سنت سیئه، بدعت، که این بدعت گذاری ها سنت های سیئه که ایجاد بشه اون دیگه ادامه پیدا کنش. بعد ایشون میفرماید که بله بله، خیلی امام رحمت الله علیه به لحاظ انقلابی که به پا کردن در سراسر جهان، علامه رحمت الله علیه که این کلمات در حقیقت عمیق رو که اثرگذاره ایجاد کردن، که همه ما ریزه خار سر این سفره هستیم. بله نه، برزخ رو هم شامل می شود، یعفوان کثیرن مراتب داره بسیاریش، منتها تو دنیا به ما کسبت تو دنیا یه طوره، یعنی تو اعمال بعدی دنبالش میاد، تو برزخ اثر عمل از دست میره، با یعفوان کثیرن اثر عمل رو برمیدارد اونجا، چون عمل جدیدی در کار نیست، وقتی اثر عمل رو در برزخ برمیدارد اونم یعفوان کثیرنه. لذا در اونجا هم همه گناهان انسان رو گاهی عقاب نمی کنن، لذا دارد که بعضی ها رو عقابشون در این حد است که گناه ها رو میشمرن براش، وقتی شمردن بعد میگن حالا برو تو بهش، میگه خدایا با این وضعی که گناه ها شمرده شد من دیگه قطع داشتم که خبری نیست، گفتن نه خدا شمرد، اما چون تو قبول کردی، اعتراف داشتی، اقرار به اینا داشتی، انکار نداشتی تو وجودت، عفو کرد با همین اقرار. لذا انسان داره اقلن اگر گناهی میکنه نسیان نکنه، یادش نره، تو ذهنش بماند که جبرانی براش قرار بده، ناراحت باشد از این که محقق شده، یه پشیمانی تو وجودش باشد که اگر همین مقدار باشد گاهی اونجا هم با شمردنش تمام میشه، با یاداوریش تمام میشه، میگن همین میشه در حقیقت چی؟ عقابش در همین حده. نه، تو دنیا مبدا عمله، یعفو عن کثیرن، که اگر نباشه هیچ موجودی رحمت در حقیقت از دست میره تو انسان ها. که تعبیری هم که تو اون آیه شریفه هم هستش که ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما کسبوا، یعنی اون چی که شیطان میتونه توفیق پیدا کنه، یعنی توفیق شیطان دیگه، موفق بشه در این که زلالت ایجاد کنه، استزلال ایجاد کنه، لغزش ایجاد کنه، به بعضی از اعمال گذشته انسان است، به بعض ما کسب. میگه اونجا فرار کردن از جلو پیغمبر، فرار کردن تو جنگ احد از جلو پیغمبر، رفتن با اینکه پیغمبر رو تنها گذاشتن. میگه این رفتن و فرار کردن و تنها گذاشتن پیغمبر به واسطه اون بعض ما کسبوی سابق بود. ممکن بودش که 10 سال جلوتر، 20 سال جلوتر انسان کارایی رو کرده باشه، الان به نظرش نمیاد، ولی اونها همه به روزن، همه زندن، همه حیات دارن. شیطان ذخیره کرده در وقتش استفاده بکند. لذا میبینید توی وقت بزنگاه دفعه انسان چپ میکنه، به جایی که باید باشه نیست، و اونجا در حقیقت چی میشه؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، اونی که قبلا کسب کرده بودن، ما کسبو، کسبو ماضی دیگه، به بعضی از اونسایی که قبلا کی؟ دیروز؟ پیروز؟ 10 سال پیش؟ نمیدونیم، ذخیره کرده، و هر چی ذخیره بشه برای او میخواد تو بزنگاه ها از اونها استفاده بکنه، عجله‌ای ندارد که زود استفاده بکنه. لذا آدم گاهی سیئی مرتکب میشه، اثری نمیبینه، فکر میکنه چیزی نبوده، در حالی که این ذخیره شده برای یک بسا بزنگاهی که تو اون بزنگاه از این استفاده بکنه. که علیکم انفسکم لا تزرکم من زل اذ اهتدیتم، بحث نگاه معرفت نفسی رو انشاءالله رجوع به جلد ششم المیزان بکنید، ذیل آیه، آیه آخر سوره مائده است اگر اشتباه نکنم، آیه 105 سوره مائده است، یه بحث مفصلی دارن همین مقدار. بله، جلسه بعدی المیزان هم انشالله دوشنبه در خدمت دوستان هستیم، شنبه که فاطمی است که تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.